أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراويتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صنف دیگر از محرمات محصنات من النساء است که حرمت علیکم امهاتکم و همچنین امهاتکم اللاتی ارضعنکم و همچنین امهات و نسائکم، اون سه گروه که یا نسبی بودن یا رضایی بودن یا بالمصاهره حکمشون بیان شد. گروه چهارم محصنات من النساء هستند که حرامه. منظور از این محصنات کیانن؟ لغت احسان که از حسن است و من بر بسیاری از مصادیق حمل می شود. حسن یعنی من. قلعه را می گوین حسن برای اینکه مانع از نفوذ خطر است. زنی که عفیف است، عفت او مانع از ارتکاب گناه است، اون را محسنه می گوین. نظیر اون چی که در باره مریم علیها السلام آمده است که و مریم ابنت عمران التی احسنت، یعنی حفظت. پس او حافظه و محسنه است، این عفت او مایه حفظه. چین که محسنات به معنای حرائر بر زنهای آزاده اطلاق می شود، نظیر اون چه که در همین سوره نساء آیه 25 آمده است که اگر کنیزها تن به بزهکاری دادن، حد اینها و کیفر اینها نصف حد محسنات است. فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب. در اینجا محسنات به معنای حرائر است، یعنی آزاده ها. کنیزها کیفرشون نصف کیفر محسنات است. فعلیهن نصف ما علی المحسنات. و اگر چنونچه منظور عفائف بود، خب عفائف فرق نمی کند، چه کنیز چه آزاد. چه اینکه در سوره مبارکه نور آیه چهارم آمده است والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، اونها که زنهای محسنه را به بدنامی متهم می کنند، به چهار شاهد اقامه نمی کنند، حد قذف دارند و حد قذف اونها 80 تازیانه است. منظور از محسنات در اونجا عفائف نیستند، زیرا اگر کسی زن عفیف را قذف بکند، خواه اون زن آزاد باشد خواه کنیز، حدش 80 تازیانه نیست. منظور از این محسنات در آیه 4 سوره نور همون حرائر است، یعنی زنهای آزاد، زیرا قذف کنیز به 80 تازیان منتهی نخواهد شد. پس مورد دومی که محسنات اطلاق می شود همون حرائر است، و مورد سومی که محسنات اطلاق می شود همون زنهای شوهردار است که زنهای شوهردار را می گن محسنات، برای اینکه شوهرداری مایه نجات از گناه است. چه اینکه در معنای دوم که حرائر را و زنهای آزاده را محسنه می گفتن، برای اینکه این حریت حسن بود و قلعه نجات از هر گونه ذلت و بردگی است. بنابراین در همه این موارد مصداقها با هم فرق میکند، نه مفهوم. اصل مفهوم به معنای حفظ و صیانت است، منتها در عفائف به یک مصداق، در زنهای آزاده به مصداق دیگر، در زنهای شوهردار به مصداق سوم. حالا منظور از این محسنات آیا زنهای شوهردار است یا زنهای آزاده است یا زنهای عفیف؟ این که فرمود بل محسنات و من النساء، منظور زنهای عفیف نیست، برای اینکه نکاح زن اگر مانعی نداشته باشد جایز است، خواه عفیف خواه غیر عفیف. حالا کراهت یه حکم دیگر است، همین که زن مسلمان باشد، خواه جزء عفائف باشد خواه نه، نکاح او حرام نیست. به اون آیه که فرمود از زانی لا ینکه الا زانیتا او مشرک و زانیت لا ینکه الا زان او مشرک، گوشه ای از مناسبت های این آیه در بحث دیروز اشاره شد. پس منظور از محسنات نمیتواند زنهای عفائف باشد، چه اینکه منظور حرائر نیست، زن آزاده نیست، چون زنهای آزاده که حرام نیست بر انسان، نکاح اونها حرام نیست. نه نکاح محسنات به معنای عفائف حرام است، نه نکاح محسنات به معنای حرائر و آزاده هیچ حرمتی ندارد. تنها زنی که مصداق محسنه است و نکاح او حرام است همین زنهای شوهردار است. پس والمحسنات من النساء یعنی زنهای شوهردار بر شما حرام، والمحسنات من النساء. حالا کلمه من النساء را چرا فرمود؟ اون یه بحث دیگری داره. اگه فرمود والمحسنات کافی بود، الا ما ملکت ایمانکم، یعنی زنهای شوهردار نکاح اونها حرام است مگر اون زن شوهرداری که ملک یمین شما بشود، شما او رو مالک بشوی. حالا شما مالک بشوی یا نه زنهایی که مؤمنین مالکن، چون موارد دیگر داریم که می‌فرماید شما میتوانید اون چرا که ملکت ایمانکم با اونها ازدواج کنید. اگر امکان ندارید که با حرائر ازدواج کنید، با ملک یمین ازدواج کنید، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید. با ما ملکت ایمانکم ازدواج کنید نه یعنی با کنیزای خودتون ازدواج کنید، چون کنیز خود انسان که بر او حلال است. ما ملکت ایمانکم یعنی اون چرا که مسلمین مالکن، با اونها میتوانید ازدواج کنید. چون در آیه بعد این چی نامد است که همون آیه 25 که در بعد از این آیه 24 است، این است که و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم، اگر کسی امکان مالی نداشت، مهر نداشت، شرایطش اجازه نداد که با یک زن آزاده ازدواج کند، با ملک یمین ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج کند، نه یعنی اونچه را که خودتون دارید با اون ازدواج کنید، اونجرا که امت اسلامی جامعه اسلامی مالکن اون رو ازدواج کنید. پس این که فرمود ما ملکت ایمانکم نه یعنی شما اگر مالک شدید، نه یعنی کنیزها. پس والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم مثل این است که بفرماید والمحسنات من النساء الا الاماء، نه مگر کنیزای خودتون، که این استثنای کنیز شوهردار است از مطلق زنهای شوهردار. ازدواج با زنهای شوهردار حرام است مگر کنیز شوهردار، نه کنیز خودتون. یعنی اگر کنیزی شوهر داشت بعد او را خریدن، چون بیع کنیز به منظره طلاق اوست، هبه کنیز به منظره طلاق اوست، ارث کنیز به منظره طلاق اوست، چون که طلاق او هم حکم طلاق را دارد. پس زنهای شوهردار ازدواج اونها حرام است مگر کنیزها، نه مگر کنیزهای خودتون. نظیر این که در آیه بعد فرمود اگر کسی نتوانست با محسنات مؤمنات ازدواج کند، با ما ملکت ایمانکم ازدواج بکند. این معناش آن است که اگر کسی نتوانست با زن آزاد ازدواج کند، با زن کنیز ازدواج میکند، نه با اون چرا که ملک یمین اوست ازدواج بکند، چون ملک یمین او دیگه عقد بر نمیدارد که. خب والمحسنات من النساء الا الاماء، اون که در بحث دیروز اشاره شد آیه سوره مبارکه بقره که فرمود ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، او مربوط به ایمان و کفر است که یه شرط جدایی است. الان بحث در اصناف است. این 15 صنف را این آیات مشخص میکند. یکی منکوحت الاب است، 7 گروه هم گروه نسبی هم، 2 گروه هم گروه رضایی هم، چهار گروه هم گروه سببی و مصاهرن، این پونزدهمی که زنها شوهر دارست، اینا نسبت به ذوات اشخاص است. اما اوصاف اینها از نظر ایمان و کفر او در آیه که قبلا بحث شد در سوره بقره، فمد ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن ولا امتون مؤمنتون خیرون به مشرکت ولو اعجبت کن ولا تنکه المشرکین حتی یؤمنو ولا عبد مؤمنون خیرون به مشرکین ولو اعجبت کن. همین کنیز شوهردار را اگر مولا تحلیل کرد، هبه کرد، دیگه کنیز است. همین با اینکه کنیز هست، این کار را درباره زنهای شوهردار اگر آزاد باشن نمیشه کرد، ولی درباره کنیز میشه کرد. پس زنان شوهردار را نمیشد با اونها ازدواج کرد مگر کنیز، که دیگه طلاق لازم نیست. زنهای آزاد را وقتی میشود با اونها ازدواج کرد که اینا از شوهرشون طلاق بگیرن، عدهشون سپری بشود، بعد به عقد شوهر جدید در بیان. این کار در کنیزها لازم نیست. بعد تمود کتاب الله علیکم، این کتاب الله علیکم را دو جور بیان کردن. یکی اینکه این کتاب الله علیکم منصوب است به فعلی که اون فعل مقدر است، یعنی کتب کتاب الله، یعنی کتب الله کتابا علیکم، نظیر کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال و امثال ذلک، که ناسبش فعلی است محذوف. دوم اینکه ناسب او همون اسم فعل است. این علیکم بنابر وجه اول جار و مجرور است و متعلق به اون کتبه، بنابر وجه دوم این علیکم دیگه حرف جار و مجرور نیست، اسم فعل است، یعنی اسمی است که معنای فعل را دارد. علیکم یعنی الزمو، نظیر اون که در سوره مائده آمده است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم یعنی الزمو انفسکم، اگر بخواهید به جایی برسید از جانتون غفلت نکنید. به هر تقدیر حکم روشن است و اون این است که اول ذات اقدس اله فعل را به صورت مجهول ذکر کرد، ذات را اسم برد که فرمود بر شما حرامن به ذمیمه اون لا تنکه و ما نکه آباکم، اون البته نهی روشنیست. از این حرمت علیکم امهاتکم تا والمحسنات من النساء که این 14 ذات و گروه هم، اینها فرمود بر شما تحریم شدن. خب کی حرام کرد؟ خدا حرام کرد. اول فاعل ذکر نشد، بعد فاعل را به صراحه نام بود. گاهی به صراحه فاعل را در همون اول یاد میکند، مثل احل الله البی و حرم الربا. گاهی این چنین نیست، فاعل ذکر نمیشود، بعد اینکه مدتی انسان منتظر بود که بفهمد که این منشه حکم کجاست و چیست، اونگاه فاعل را به صراحه ذکر میکند. در حرمت علیکم امهاتکم این چین است، بعد از اینکه این اصناف 14 گانه حرمت اینها مشخص شد، هنوز معلوم نیست که اون محرم، اون که تحریم کرد به قانون را گذاشت کیست. بعد فرمود کتاب الله علیکم، این کتاب الله علیکم که در وسط قرار گرفته است دو تا کار میکند، یکی ابهام گذشته را برطرف میکند، یکی ابهام آینده را هم مرتفع میکند. ابهام گذشته با همین مرتفع شد که حرمت علیکم امهاتکم، یعنی ان الله حرمها. ابهام آینده را برطرف میکند چون در جمله بعد دارد و احل لکم ما وراء ذلکم، یعنی احل الله لکم. گاهی بدون رفع ابهام ذکر میشود، مثل احل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم. گاهی بعد از مجهول آوردن فعل معلوم را ذکر میکند که ابهام برطرف بشود و بر عظمت مسئله بیفزاید. فرمود کتاب الله علیکم و احل لکم ما وراء ذلکم. خب بعد فرمود و احل لکم ما وراء ذلکم. الان بحث در ذوات است، نه بحث در اوصاف. یعنی فعلا 15 ذات بر شما حرام بود، بقیه بر شما حلال است. زنی که منکوهت الاب نباشد و این 7 قید نسبی نداشته باشد، اون 2 قید رضایی نداشته باشد، اون 4 قید مصاهره نداشته باشد و شوهردار نباشد، با این زن می شود ازدواج کرد. اما از در وصف او رو سوره مبارکه بقره مشخص کرد، به صورت الزام هم بیان کرد، همون لا تنکه المشرکات حتی یؤمن، و این حکم هم یه حکم الزامی است.
آیه 221 سوره بقره این بود که ولا تنکه المشرکات حتی یؤمن. و این نکاح هم نکاح لغوی است، یعنی عقد و ازدواج عقدی نیست. بنابراین با مشرکات نمی شود نکاح کرد، خواه عقد دائم، خواه عقد انقطاع، خواه ملک یمین، خواه تحلیل. حالا اگر مسئله سبی و اسارت مطرح شد، اون با این قید تغییر میکند. یعنی اگر جنگی پیش آمد، زنهای مشرکی به اسارت در آمدن، با وصف شرک نمیشود با اونها ازدواج کرد، گرچه ملک یمین مایه تحلیل است، چون ملک یمین به منزله ازواج است. چنگ فرمود اینا حافظ فروجن الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، که ملک یمین به منزله زوجه است، ولی شرایط زوجیت و نکاح را آیات دیگر بیان میکند. فرمود که با مشرکات هرگز نکاح نکنید، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. این نهی است دلالت بر حرمت میکند و در این گونه از موارد دلالت بطلان اون عقد میکنه. بعد این نهی را تأکید کردن، فرمود بودن ولا امت مؤمنتون خیر من مشرکتین ولو اعجبتکم. اون حکم تکلیفی را با این حکم ارشادی تأیید کردن. بعدم در ذیل فرمودن به اینکه اینا شما را به آتش میکشانه، هم از اون طرف فرمود ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبتکم. اگر خواستید دخترتون، خواهرتون رو به یک غیر مسلمان بدید، این کار نکنید، این کار حرام است. انکاح یک مرد مشرک حرام است، ولو یه ظاهر فریبایی داشته باشد، برای اینکه مرد مسلمان بهتر از مرد مشرک است. و این حکم اخلاقی را و ارشادی را در کنار اون نهی تکلیفی فقهی به مولوی بیان کردن. بعد در پایانش فرمودن اولاکی یاد اون یا نار. مبادا خیال بکنید که ما هر شما رو بخوام موعظه بکنیم، یه حکم اخلاقی بگیم، نه، یه حکم فقهی مولوی صاف روشنی است و خدا به شما را به بهشت دعوت میکند یا شما را به جهنم. بنابراین نکاح مشرکات که غیر از نکاح کتابی ان حرام است به ای نحو انکار. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم الا وکی ادعون الی النار والله یدعو الی الجنه. بنابراین اگر چنونچه سخن از اوصاف باشد، مسئله کفر، مسئله لعان، این گون از عناوین مخصص این ذوات هستن که علاهده بود بحث می شود. الحمدلله رب العالمین.